زمان نداریم
وقتی وقتی که سرما میخوریم
تو زمستون مصرف
میکنیم.
بگو شهیدا محمدی، بگو
شلغم.
آفرین آفرین، یک امتیاز هم اینجا شهیدای محمدی کسب کرد. شهیدا محمدی 15 امتیاز، عاطفه هلاله 16 امتیاز. برنده مسابقه امروز ما عاطفه هلاله، تشویق بفرمایید. خیلی ممنونم ازتون شهیدا محمدی عزیز، ممنونم که توی مسابقه شرکت کردی. عاطفه هلاله به تبریک میگم که برنده مسابقه امروز شدی. ممنونم که شرکت کردی. با شما دو عزیز خدافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. ممنونم از شما شنونده های عزیز که با این مسابقه هم همراه بودید. یک بار دیگه هفته وحدت و فرا رسیدن سال روز میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت همه شما دوستان عزیز تبریک عرض میکنیم و دعوت میکنم که با ادامه برنامه های رادیو جوان باشید. سری میزنیم به همایش های بین المللی صدا و سیما و همراه میشیم با همکارانم هم در محل برگزاری 16 اجلاس بین المللی فناوری رسانه.
شانزدهمین اجلاس فناوری رسانه. تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیما. زنده و مستقیم شبکه رادیویی جوان. گام دوم انقلاب، تحول فناوری رسانه.
معاونت توسعه و فناوری سازمان صدا و سیما برگزار می کند.
16 اجلاس فناوری رسانه، گام دوم انقلاب، تحول فناوری رسانه. مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما، 20 تا 22 آبان 1398.
زنده و مستقیم از رادیو جوان. رادیو جوان، ردیف 88 مگاهرتز.
دوباره سلام میکنم به شما دوستان خوب شنونده، شما که همراه ما هستید از طریق امواج شبکه رادیوی جوان. اینجا از مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیما، محل برگزاری 16 اجلاس فناوری رسانه، ما با شما همراه هستیم و داریم تا اونجایی که میشه از اتفاقاتی که اینجا میفته برای شما حرف میزنیم و اتفاقات اینجا رو برای شما منعکس میکنیم. خیلی زیاد هستن تعداد کسانی که اینجا حضور دارن، چه به عنوان غرفه‌دار و شرکت‌هایی که دارن کارهای تخصصی انجام میدن و محصولات خودشون رو که تقریباً همش هم بومی هست، متکی بر دانش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری داخل هست، اینجا عرضه می‌کنند و همینطور دانشجویان و کسانی که اهل فن هستن تو این حوزه و به عنوان بازدید کننده اینجا حضور دارن. بماند که ما اینجا مهمان‌های خارجی داریم از حدود 20 کشور، فکر می‌کنم مهمان خارجی اینجا حضور داره و 140 شرکت داخلی هم دارن اینجا آخرین دستاوردهاشون رو عرضه می‌کنند. اما در این بخش و در این فرصتی که دست داده می‌خوام چند دقیقه‌ای رو گفتگو کنم با جناب آقای مهندس فرشید بهجت محمدی، ایشون مدیر کل فناوری رسانه‌های نوین هستن. سلام می‌کنم به شما آقای مهندس، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو جوان.
سلامت باشید آقای مهندس. وقتی خب اینجا در اجلاس 16 صحبت از فناوری‌های رسانه میشه و از اون سمت هم وقتی نگاه می‌کنیم به سمتی که شما دارید و بخشی که شما در اون مشغول فعالیت هستین، فناوری‌های رسانه‌های نوین، می‌خوام بپرسم که چه مسیری و چه اتفاقاتی طی شده تا حالا ماحصل شده اینجا حضور در اجلاس 16 به زعم شما و همکاران شما و اتفاقاتی که اونجا رخ داد؟
سلامت باشید خدمتتون عرض شود که شاید بشه توی 4 حوزه خود شاخص این اجلاس رو توصیف کرد. یک حوزه طرح و ایده هاست که از فکر میکنم اوایل تابستان گذشته فراخوانی داده شد که حتی هر فردی در کشور در محورهایی که اعلام شده اگر طرح یا ایده ای داره بخواد این رو ارسال کنه و در رقابت شرکت کنه. بخش دوم رو میشه مقالات ارزیابی کرد که مقالات علمی درخواست شده بود توی محورهای مشخصی و به شما عرض کنم که از زمستان سال گذشته مذاکراتش با دانشگاه‌های کشور شروع شده بود که تشویق کنن دانشجویان رو بیان توی این عرصه کاری انجام بدن که منجر به یک مقاله علمی بشه. بخش نشست‌ها رو به عنوان بخش سوم داشتیم که باز هم در این بخش فراخوانی داده شد در تابستان که اگر فردی پژوهشگری و یک فرد مطلع میتونه بیاد یک نشستی رو برگزار کنه، یک اطلاعات علمی رو ارائه کنه، بیاد این نشست رو معرفی کنه، بررسی میشد در یک کمیته داوری و ارائه میشد و نهایتاً هم بخش نمایشگاه رو داریم که آخرین دستاوردهای شرکت‌هایی که عمدتاً دانشمویان هستن اینجا به معرض نمایش گذاشته شد.
بسیار هم عالی. آقای مهندس، خب اصلا بذارید ما تو همین چهار تا محور با هم گفتگو بکنیم که خیلی هم خوب است. بحث ایده ها و طرح‌ها اتفاقا فکر می‌کنم خیلی مبحث جذابی باشه، به این جهت که خیلی از کسانی که شاید حالا دسترسی ندارن یا دورتر هستن از حال و هوای رسانه‌ها و سازمان صدا و سیما اما دارن ایده و طرح‌هایی که هم خلاقانه باشه و هم به کار بیاد، اینکه شما اصلا به این فکر کردید که بتونید ارتباط بگیرید و اونها رو جذب کنید بسیار جالب است. راجع به همین بخشی که هم صحبت بکنیم که چطور این ارتباط گرفته شده و چه نتایجی احیانا داشته یا خواهد داشت.
ببینید، زیرساخت‌های فناوری در سازمان صدا و سیما خیلی گسترده است، یعنی ما از مفاهیم مهندسی مکانیک تأسیسات داریم تا میرسید به مخابرات فضایی و ماهواره‌ها و غیره، فضای مجازی هم که اخیراً اضافه شده و بسیار گسترده داره استفاده میشه. میشه گفت که تقریباً در حوزه‌های فناوری موضوعی نیست که ما باهاش سر و کار نداشته باشیم. این طبیعتاً باعث شده که طرح ایده‌ای هم که میاد خیلی متنوع باشه و توی موضوعات مختلفی باشه که با همکاری که یعنی زحمتی که همکاران ما در اداره کل تحقیقات و جهات خودکفایی کشیدن، اینها به کارگروه‌های تخصصی تقسیم شد که ایده‌ها بشه به شکل درست بررسی بشه و نهایتاً یه تعدادی ایده به عنوان ایده برتر مطرح بشه که در محوطه نمایشگاه هم قابل مشاهده است
و احتمالاً تو حوزه مقالات هم یه همچین فرایندی باید طی شده باشه.
بله، یک فرایند حالا میشه گفت هرمی طی شد برای مقالات، چون مقالاتی که ارسال میشه باید ابتدا به لحاظ شکلی و به لحاظ رعایت استانداردهای ارسال مقاله و همچنین رعایت در حقیقت اخلاق مهندسی و پژوهشگری روش که ارزیابی صورت بگیره که برها کار جای دیگه ارائه نشده باشه یا تقلید صرف از یک کار دیگر نباشه. در لایه دوم در حقیقت مقالاتی که شاید بیشتر به شکل مروری بودن و نوآوری خاصی رو نداشتن توسط یک تیم، یک سری تیم‌ها بررسی شد و مقالات شاخصمون هم که نهایتاً منجر شد به 29 مقاله‌ای که ارائه شفاهی داشته باشن در دانشگاه صدا و سیما دو روز قبل از این اجلاس و 13 تا مقاله که به شکل پوستری در محوطه نمایشگاه ارائه شدن در حقیقت مقالات به مرحله نهایی رسیدن.
و آیا از این مقالات حالا استفاده خواهد شد و اینکه وقتی داوری میشه و برگزیده مشخص میشن آیا اونها در واقع میتونن امیدوار باشن به اینکه حاصل کار علمیشون در واقع به کار بیاد و استفاده بشه؟
100%، چون ببینید محورهایی که اعلام شده محورهای تخصصی فناوری رسانه است، بنابراین کار دانشجویی که در این عرصه انجام میشه و نهایتا ممکنه منجر به تولید یک سامانه یا یک سیستم سخت افزاری یا نرم افزاری بشه که مورد استفاده سازمانه، حتما این نتیجه که شما فرمودید خواهد داشت
ان شاء الله. تو حوزه نشست ها هم قاعدتا باید همین اتفاق بیفته دیگه.
بله، توی نشست ها خب به لحاظ تفاوتی که به خاطر محدودیت زمانی
درسته
و زمانبندی داره با موضوعی مثل مقالات، طبیعتاً اون فرد باید بتونه چکیده خیلی خلاصه از اون موضوعی که مد نظرش هست و تو اون زمان 20-25 دقیقه که حالا در اختیارش هست ارائه کنه، که شکر خدا توی حداقل مواردی که من تونستم موضوع پیدا کنم و شاهد بودم به نظرم میاد که مطالب خیلی خوبی ارائه شد. این در حالیه که ما در کل دنیا مبالغ خیلی زیادی برای شرکت توی این همایش ها استفاده از این مطالب میبینیم که خب خدا رو شکر اینجا با حضور متخصصا داره ارائه میشه و خیلی مفید میتونن افراد بیان به شکل رایگان استفاده کنن.
خدا رو شکر، قطعا فرصت مناسبیه. و کوتاه‌تر هم بپردازیم به اینکه و در نهایت همه اینها میاد و در نمایشگاه خلاصه میشه و به معرض دید قرار میگیره.
بله دقیقاً، یعنی نمایشگاه در حقیقت اون نقطه پایانیه که یک ایده، یک مقاله یا یک طرح پژوهشی تبدیل به یک محصول شده باشه و اینجا به نمایش در بیاد.
آقای مهندس، بخواید یه مقایسه داشته باشید اجمالی نسبت به اجلاس‌های سال‌های گذشته، چه نقاط قوت و پیشرفت‌هایی رو میتونید روش اشاره بکنید؟
ببینید، مثلا حالا بنده چون درگیر کارگروه مقالات بودم، یکی از اشاراتی که میتونم داشته باشم اینه که سال گذشته ما 6 تا مقاله‌ای داشتیم که کیفیت ارائه شفاهی رو داشتن و این کار انجام شد، ولی امسال ما 29 تا مقاله داشتیم که حالت ارائه شفاهی داشتن، کیفیت خیلی خوبی داشتن و مقالاتی از این اجلاس که به شکل ارائه پوستری هم ارائه شده، افراد میتونن خودشون ببینن و قضاوت کنن که نسبت به گذشته چه کیفیت علمی بهتری داره.
خیلی ممنونم از شما های مهندس، قطعا فعالیت شما و همکارانتون بسیار ارزشمند هست تو این حوزه و ما امیدواریم که اختیار دارید. امیدواریم که تو سالهای بعد و اجلاسهای بعد بیشتر از این در واقع بتونیم ببینیم و اتفاقات بهتر رو شاهد باشیم. ممنونم از شما که
برای شما روزی موفقیت.
سلامت باشید. خیلی سپاسگزارم که با ما و شبکه رادیو جوان همراه بودید. از شما خداحافظی.
خدا نگهدارت.
خیلی سپاسگزارم از شما دوستان خوب شنونده که ما همراه بودید. ما انشالله سعی میکنیم هولوش ساعت 12 در واقع دوباره در با شما همراه باشیم و از اتفاقات و رویدادهای اینجا بر شما بگیم. با توجه به اینکه امروز روز آخر هست و اختتامی هم هست، سعی میکنیم بیشتر از روزهای قبل بپردازیم به اتفاقات اجلاس 16 و امیدوار هستیم که شما هم بتونید با ما همچنان همراه باشید از شبکه رادیوی جوان. اجالتا تا ساعت 12 من از شما خداحافظی میکنم و دعوتتون میکنم در اون ساعت هم با ما همراه باشید. خدا نگهدار.
ممنونم از همراهی شما شنوندگان نازنین رادیو جوان. روزتون بخیر باشه هر جایی که هستید. انشالله بهترین لحظات رو تجربه کنید. فصل اول عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما میشه.
شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
سری مزایای سری مزرات داره، منافش که کار مال خود آدمه.
اکثر جامعه دنبال شغل دوم اند دیگه.
تضمین کاری نداریم دیگه.
من به راه اندازی یک کسب و کار شخصی فکر کردم برای
فصل اول.
به نام خدا. سلام، روز چهارشنبه شما دوستان عزیز بخیر. در خدمت شما هستیم با فصل اول رادیو جوان و با این موضوع که شیوه های عمومی قیمت گذاری به چه ترتیب هست. و امروز علاوه بر جمع‌بندی مطالب این هفته، این سوال رو هم می‌خوایم بهش برسیم که در قیمت گذاری محصول و یا خدماتمون به چه نکات اولیه‌ای باید توجه بکنیم و بی توجهی به این نکات چه تبعاتی رو برای کسب و کار ما به دنبال داره.
بی واسطه.
از نظر شما دوست عزیز، قیمت گذاشتن روی کالاها یا خدمات توی کسب و کار برای ما چه پیامدی میتونه داشته باشه و چه نکاتی رو باید مورد توجه قرار بدیم؟ خود شما اصلاً به یه سری نکات اصلی توجه میکنید؟ به چه نکاتی اهمیت میدید؟ خانم آینی این سوالات رو با چند تا جوان دانشجو در میون گذاشتن که اگر موافق باشید پاسخها رو به اتفاق شما هم میشنویم.
من خب یک سری درصدا میذارم روی اون، حالا یه بخشش سود خودمه، سود شخصیمه، یه بخشش حالا هزینه های کارگری اگه هست، برقی، اجاره، گاز، ایناست. درستش اینه، یعنی بیشتر از این نباید بشه، ولی خب یه موقعی از سود برند میکشن روش به خاطر اون برندسازی که هستش، یه موقع از خدمات پس از فروش اضافه بر اون در کنار اون کار انجام میدن، یه هزینه دوباره مضاعف بر اون هزینه اولیه.
برای قیمت گذاری مطمئنن من به جنس هم نگاه میکنم، به متریالی که استفاده میکنم. باید ببینیم چون قیمت هر روز تو بازار تغییر میکنه، اول اونجا من قیمت رو میگیرم و بعد با مشتریم هماهنگش میکنم، اون موقع حالا جنس رو هر چیزی که بخوام. متاسفانه کار گل و گچ خیلی طرفدار نداره و تا بهشون میگین که کار گله، میگه خب این گله و قیمتی نداره، میگم خب من زحمتی که بابتش کشیدم هم متفاوته. تو کارهای هنری من بیشتر وقت میذارم، وقتی زیاد، برای آدمایی که براشون مهم باشه این کار، وگرنه میتونم یه کار حتی سنبل بکنم تحویلشون بدم.
برای قیمت گذاری کاری که هزینه تمام شده اون جنس ریاله، هزینه های تمام شده میتونه قیمت تمام شده عیوز و آب باشه، قیمت کارگر باشه، مواد اولیه باشه، اینا همه در برگیرنده قیمت تمام شده اون جنس میتونه باشه دیگه.
خب خیلی ممنون، متشکریم از اینکه با ما همراه هستید. اگر همین سوالها رو از شما بپرسیم شما چه پاسخهایی میدید؟ این برنامه کوتاه فرصتیه به طور کلی برای شنیدن نقطه نظرها و نقدهای شما. پس از طریق راه‌های ارتباطی که توی همین برنامه اعلام می‌کنیم با ما حتما در ارتباط باشید. دغدغه‌ها و سوال از شما، پاسخ‌ها و راهکارهای اجتماعی از فصل اول.
رو در رو.
آقای فرهنگ یزدانپناه سلام، روز شما بخیر.
سلام و وقت بخیر به شما و شنوندگان خوب برنامه فصل اول، در خدمت
خیلی ممنون و متشکر. آقای یزدانپناه، یه سوال از ابتدای هفته ذهن منو به خودش مشغول کرده. امروز که ما صحبت دوستان عزیز رو هم شنیدیم، یه اشاره کوتاهی داشتن به برندها، شما هم اشاره کردید به اینکه حالا اگر که این برندها به شکل‌های مختلف در دست افراد مختلف باشه، شاید یه موقع بشه که قیمت‌ها دستخوش تحولات هم بشه. حالا من این سوال برام مهم هست که توی برندها آیا شرایط جامعه که فرق میکنه ممکنه قیمت ها هم دستخوش تحول بشه یا نه؟ مثلا برای مثال آیا من اگر برم از برند سر کوچه خرید بکنم، این اجازه رو دارم که اطمینان داشته باشم که اون کسی هم که توی چند تا خیابون اون طرف تر یه برند فروشی داره، برم از اون، یعنی دیگه برای من فرقی نمیکنه چه از ایشون خرید کنم چه از ایشون، چون قیمت ها دیگه دستم هست؟ این رو میشه شما توضیح بفرمایید؟
دو تا موضوع متفاوت هست. وقتی که داریم راجع به برند صحبت میکنیم، برند یک چیز به قول معروف محلی مربوط به یک شهر یا یک استان عموما نیست. خب وقتی که یک چیزی برند میشه، اون میتونه در همه جای کشور، در همه جای دنیا به فروش برسه. قیمتش هم مشخصه. یعنی اصلا اینجوری نیست که مثلا شما فکر کنید که حالا یه جای قیمت یه جای قیمت دیگه، مگه اینکه یک سری شرکت‌های واسطه و یا پخش بیان برای اینکه حالا صلاح میدونن که یه خورده فروششون اون تو اون بازه زمانی بالا بره، یک تخفیفاتی رو قائل بشن که اون ربطی به اون صاحب اون برند نداره.
یک موقع ساجم اینجا بازم واسطه مهمه
بله. یک موقع ساجم این موضوع داریم صحبت میکنیم، یک موقع ساجم این که فرمودین شرایط عوض بشه. ببینید، ما اصلا در طرح کسب و کاری که نوشتیم چند تا مورد داشتیم، چند تا عنوان داشتیم که یکیش این بود که این محصول یا کالای من در برابر تغییرات شرایط چه اتفاقی براش میفته. گفتیم چه شرایطی؟ شرایط اقتصادی. اگر وضعیت اقتصادی بهتر بشود چه بلایی سر کسب و کار من بیاد؟ اگه وضعیت اقتصادی بدتر بشه چی؟ اگه جمعیت زیاد بشه، اگه جمعیت کم بشه، اگه هوا گرم بشه، اگه هوا سرد بشه، یعنی با توجه به این که محصول من چیه، پس بنا به این که محصول من چیه، هر گونه تغییر شرایطی میتونه تاثیر بذاره.
حتما.
یعنی تو تابستون خب فروش بخاری میدونیم صفره. یعنی حالا تو گرم و سرما که عرض کردم، یا مثلا خرید کفش اون تو طول سال ممکن اتفاق بیفته، یا تو یک بازه زمانی خاص مثلا شب عید ممکنه برای برخی خانواده
یا آغاز سال تحصیلی،
یا آغاز سال تحصیلی برای خرید کیف. میگم اینها با توجه به تغییر شرایط ما یه بار توی طرح کسب و کارمون این رو مشخص کردیم که چه اتفاقی برای کار ما و اون محصول ما قراره بیفته. اما نکته ای که هست توی بحث حالا قیمت گذاری توی گزارشات اتفاقا یک اشاره بهش شد که بر اساس هزینه تمام شده. این ابتدایی ترین نوع قیمت گذاریه و ما اصولا این رو خیلی توصیه نمی کنیم، به خاطر اینکه خیلی پویا نیست، در برابر تغییرات خیلی هیچ انعطاف آنچنانی نداره. ما بگیم خب ما کالامون برامون تموم شده 1000 تومان، 20% سود 1200 تومان، پس ما اینو بفروشیم 1200 تومان. خب این ابتدایی ترین حالتشه، ولی خب خیلی روش قابل اعتمادی نیست. فکر می‌کنم الان بریم بخش بعدی، بقیه‌اش هم صحبت.
بسیار خوب، ما دعوت می‌کنیم از دوستانمون که در بخش بعدی هم که دیگه تقریبا میشه آقای یزدان‌پناه صحبت‌های پایانی ما در این هفته، مشتاقانه از زبان شما بشنویم. شنبه تا چهارشنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه با شما و از شما می‌شنویم. شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان. خب آقای یزدان‌پناه، بریم سر اصل مطلب که دیگه صحبت‌های پایانیمون هست در رابطه با قیمت گذاری.
خب ما گفتیم یک بازه قیمتی رو برای خودمون مشخص می‌کنیم، کمترین و بیشترین. کمترین یعنی چی؟ یعنی اونجایی که ما هیچ سودی نداریم، صفر سود ما. بیشترین یعنی اونجایی که انقدر گرونه که هیچ کس از ما حاضر نیست بخره. این بازه رو تعریف می‌کنیم. بجز این حدود و مرزهای این بازه، ما قیمتمون رو میتونیم چیکار کنیم؟ توی این رنج ما تعریف بکنیم که یکیشو گفتیم همون قیمت گذاری بر اساس هزینه تموم شده است. راجع به ذهنیت خریدار صحبت کردیم، این که ما میتونیم ذهنیت خریدار رو به نوعی نسبت به کالا یا محصول خودمون مطلوب کنیم، مثبت کنیم، که بتونیم قیمت بالاتری رو به اون خریدار ارائه بدیم، پیشنهاد بدیم و اون هم بیاد بخره. و
بعدش شرایط رقابتی هم گفتیم.
بله، و بعدش گفتیم که شرایط رقابتی هم تاثیرگذار توی قیمت گذاری، این که ما ممکنه جاهایی محدود بشه قیمت گذاری، ما نتونیم بیشتر از یه حدی بریم. توی بازارهایی که عرض کردم انحصار چند قطبی دارن و یه تعدادی فروشنده هستن و شما نمیتونید خیلی با قیمتتون بازی کنید، نه خیلی گران کنید نه خیلی ارزان کنید حتی، یعنی این هم حتی هست.
از عوامل داخلی و خارجی هم صحبت
کردیم. آره، و اینکه عوامل داخلی و خارجی که روی این قیمت تاثیر دارن چیا هستن، این که خب بالاخره اونایی که داخل شرکت از سیاست‌های خود شرکت، اونایی که خارج از شرکت عوامل خارجی، اونایی هست که بالاخره دست ما نیست، شرط اقتصادی کشور، بس رقبا هستن و بس حالا بازارهای عرضه و تقاضا و سایر شرایطی که تاثیر می‌ذاره.
خود عواملی هم که کار می‌کنن توی یک شرکت یا حالا یک کارگاه، اونم میشه گفت عوامل داخلیه آقای.
بله بله، اون میشه هزینه‌ها دیگه. یعنی اون میشه هزینه‌هایی که مربوط خود مجموعه است و تاثیر می‌ذاره روی قیمت گذاریش. من اگر یک خط تولید تمام اتوماتیک داشته باشم، ممکنه یک محصول برام تمام شه 500 تومان، اگه همش نیرو انسانی باشه ممکنه تمام شه 1500 تومان. یعنی این هم میتونه
مؤثر
توی بحث هزینه‌های داخلی شرکت خوب باشه. بعد و من حساب مجموع این عوامل رو ما عرض کردیم که ببینیم که ببین قیمت گذاری لزوماً قرار نیست که یک فرمول خاصی داشته باشه، بگیم بر اساس این فرمول شما میتونید قیمت گذاری کنید. خیر، با توجه به شرایط و عوامل متفاوت این قیمت گذاری میتونه متفاوت هم باشه.
انشالله که در کسب و کار بازارتون پر رونق باشه. خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای یزدان‌پناه که این هفته با ما همراه بودید. من با شما خداحافظی میکنم. روز شما بخیر. خدا نگهدار. فصلی از امید و تلاش برای آینده، فصلی از شور جوانی، فصلی شروع دوباره، فصل اول.
آینه زندگی.
خب دیگه مثل همیشه اینجا قراره که از شما بشنویم و از طریق شماره پیامک 3881 و دیوار مخاطبین در سایت رادیو جوان شما دوستان عزیز هستید که ما رو همراهی میکنید. داستان، شرح کوتاه مشکل، دغدغه و تجربیات مفیدتون رو لطفاً برای ما ارسال بفرمایید. ما هم به ترتیب و بدون ذکر نام میتونیم از متن‌های شما استفاده بکنیم و تجربه‌های شما رو به گوش دیگران هم برسونیم. با هم متن یکی از اتفاقات ارسالی شما رو میشنویم. اما قبل از شنیدن این بخش، من هستی دخت توکل، تا فصل اولی دوباره با شما خداحافظی میکنم. روز خوش و خدا نگهدار، و آرزو میکنم که توی بازار کسب و کار سود خوبی عایدتون بشه و مهم اینه که در کسب و کارتون هم موفق باشید. خداحافظ.
حدودا 9 سال پیش بود که بعد از تموم شدن درسم زدم تو کار گلخونه. خیلی دوست داشتم یه گلخونه بزرگ و مکانیزه داشته باشم. مدرکم هم گیاهشناسی بود، یعنی گیاهپزشکی بود و خیلی به دردم میخورد، اما به دلیل نداشتن سرمایه نتونستم اون گلخونه‌ای رو که دلم میخواست را بندازم. برای همینم تو حیاط خونه پدربزرگم اینا یه چادر نایلونی زدم و شروع کردم به پرورش قارچ، آلوورا و توت فرنگی. اولین محصولم قارچ بود. دوره‌هاشو تو کارگاه‌هایی که دانشکده برگزار می‌کرد گذرونده بودم و مدرکشو داشتم. همه چی خوب پیش رفت تا وقتی که خواستم بفروشمش. بله. چون تجربه نداشتم و خوب تحقیق نکرده بودم، یه قیمت دیمی گذاشتم. قیمتی که از قضا زیاد بود و به قول یکی از خریدارام از سرش هم زیاد بود. اون قارچا موند رو دستم و سیاه شد. مجبور شدم با قیمت خیلی 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 کم بفروشمش. هیچ سودی هم نکردم. اما این قضیه باعث شد تا یاد بگیرم چطوری قیمت گذاری کنم. واقعا هم همینطوره. رو هوا که نمیشه قدم برداشت. از اون به بعد حسابی تحقیق کردم و بعد قیمت گذاشتم. مهمترین نکته که یادم رفته بود محلمون بود. تو محله‌ای که ما بودیم کسی حاضر نبود برای قارچ و توت فرنگی هزینه زیادی بکنه. همه اینها و چند تا فاکتور مهم دیگه که بعدها یاد گرفتن کمکم کردن تا تو بخش قیمت گذاری عاقلانه و منصفانه عمل کنم. بله، ممنونم که به حرفای من گوش کردید.
اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
در گروه خرید کالای ایرانی
با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
تو خونه رستوران پیکنیک با غذا، کونوردی سفر با یک و یک ما، اولوی سالاد برگ ساندویچ، یک و یک و بردار رو غذا بریز، یک و یک انتخاب حرفه ای ها، سولید شده با یه فرمول خیلی خاص، گزینه خوبی واسه میز ما.
سوس یک و یک رو عرض میکنم،
با سوس فرانسوی هزار جزیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
جوین گلگی یادته که باشیدی، چه مزه ای داشت چه میچسبی، جوین رگون بخور روش زون، جوین تا دست خودتا برسون، آرامش بخشه جوین رگون، رگون با جوین اخوات و با میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز، جوین ریحون
بیسکویت جوین ریحان،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینی کادر همیم و شادی موجاتون خالی، ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه، ایلیکو تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکو غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تون ماهی کلاسیک ایلیکا. شرکت تعاونی تولیدی سیرنگ یزد مفتخر است که در سال مزین به نام رونق تولید توانسته است تا با اجرای بخشی از طرح توسعه خود ظرفیت تولید روزانه 200 تن انواع نخهای پلی‌استر و پلی‌پروپیلنی در تنوعی بیش از 3000 رنگ مطابق با استاندارد بین‌المللی کنترل کیفیت را ایجاد نماید. شرکت تعاونی تولیدی سیرنگ، رنگ‌ها به ظرافت نه.
چین چینه همه گوجه ها شده دست چین، روبه ما چین چینه رنگ خوبش رو ببین، روبه چین چین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره، طعم چین چین یادت میمونه، چین چین دوست
به شیشه ی چین چین.
بیسکوتارد بیسکوتارد
نیکا، بیسکوتارد با شکلات، بیسکوتارد حس نشاط، بیسکوتارد تو هم بردار شادی بسیار،
بیسکوتارد قلبی نیکا دلبری میکنه.
یه چیز بامزه بگم، اولین باری که اسم باقالا قاطق رو شنیدم فکر کردم یه شهری روستایی چیزی تو کشور فرانسه است. روی نقشه خیلی تو فرانسه دنبالش گشتم ولی تو شمال خودمون پیداش کردم. تازه فهمیدم ایشون اصلا رفتنی نیست، خوردنیه. یه چیز بامزه بگم، باقالا قاطق دلپذیر.